أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از مسئله 29 یک قسمت باقی مونده و اون این است. امام رحمت الله علیه می فرماید نعم یحرم علیها المکالمه مع الرجال به کیفیت مهیجه به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین صوت فیطمع الذی فی قلبه مرض. این استدراک از حکمی است که در صدر مسئله بیان شده، یعنی جواز سماع صوت اجنبی و جواز اسماع صوت حال الاجانب. اینجا بحث سماع و اسماع نیست. فرماید یحرم علیها المکالمه مع الرجال، بر زن حرام است مکالمه و تکلم دو جانبه و گفتگو با مردان به کیفیت مهیجه. خب این کیفیت مهیج را معنا میکنه ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین صوت، قول را رقیق کند، کلام را نرم کند و صدا را نیکو بسازد. ترقیق القول همون نازک کردن، رقیق کردن، با عرض به حضور شما ناز و عشوه سخن گفتنه. تلیین الکلام یعنی کلام نرم. این بیشتر به محتوای سخن اشاره دارد. اینا حالا من میگم دقت بکنید، اینا مهمه که آیا این گفتگوی حرام فقط به صوت، یعنی این که صوت نازک بشه، یا نه محتوای گفتگو، نرم سخن گفتن یا درشت سخن گفتن غیر از نازک کردن صداست. در مورد حضرت موسی دارد که خداوند می‌فرماید قولوا لهم قولا قولا لهم قولا له قولا لینا، یعنی به نرمی سخن گفتن نه به درشتی. چون سخن گفتن گاهی همچین با نرمی و تواضع و مهربانیه، گاهی جدی و سخت و خشنه، حالا مراتب داره. این که امام می‌فرماید تلیین الکلام، این غیر از ترقیق نازک کردن صدا، بلکه این اشاره به این داره که این که بخواد از موضع نه، یعنی با نرمی، مهربانی، عاطفی سخن بگه، این جدی، گفتگوی جدی و رسمی، به اصطلاح یه گفتگوی رسمی داریم یه گفتگوی غیر رسمی داریم. این خیلی مهمه. تحسین و صوت هم که اینی که این صداش رو خیلی مثلا زیبا و نیکو قرار بده. امام رحمت الله علیه می فرماین مکالمه با مردان با کیفیت مهیج که تفسیر میکنه این را به وجوهی که از این وجوه صرفاً یه خصوصیتی مربوط به صدا استفاده نمیشه. این حالا با توجه به عرض و حضور شما بیانی که به برخی از بزرگان و فقها دارند باز تفاوتش معلوم میشه. یعنی عبارت دقیق بیان شده که اون چه که موجب حرمت گفتگوی زن با مرد میشه مشتمل بر این خصوصیات باید باشه، یعنی کیفیت مهیج، تهییج کننده مردان. این کیفیت مهیج هم یه بخشیش به اینه که با ناز و عشوه حرف بزنه، صداش رو سعی کنه مثلا یه صدای نیکو و جذابی قرار بده و محتوای سخنش هم یه محتوای نرم و عاطفی و عرض به حضور شما از این قبیل باشه. اگر این باشد می‌فرماید که حرام است بر او، فیتمع. این اگر این چنین سخن بگه موجب طمع می شود در قلب کسی که مرض وجود داره و این مفاسد و مشکلاتی برش مترتب میشه. خب حالا ما باید ببینیم این اولا کیفیت مهیج در سخن گفتن با مرد چه عناصری داره. آیا این محتوا مثلا دخیل درش یا نه؟ و دومی که این حرمت مستند به چیه؟ ظاهر عبارت امام رحمت الله علیه این است که حرمت این نحوه گفتگو مستند به همون آیه شریف است که الا تخزعن بالقول، تا میرسه که یتم الذی فی قلبه مرض. یعنی مستند این فتوا تا حدودی همون مطلبی است که در آیه شریفه به اون اشاره شده. مرحوم سید در عروه یه مقداری در بیان اون حرمت سخنی که به اصطلاح زن از اون منع شده، اون ویژگی اون سخن رو به نحو دیگری بیان کرده. میگوید و یحرم علیها اسماء الصوت الذی فیه تهییج للسامع به تحسینه و ترقیقه. قال تعالی فلا تخذعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. میگه بر زن حرام است اسماء صوت. اینجا بحث مکالمه رو مطرح نکرده، سخن گفتنه. چه صوتی؟ الذی فیه تهییج للسامع. خب تهییج به چه معناست؟ دو تا از اون ویژگی هایی که امام گفتن ایشون اشاره کرده، به تحسینهی و ترقیقه. اون وقت ببینید اینم میگه تحسین صوت و ترقیق صوت، اشارهی به مسئله تلیین، تلیین الکلام ندارند اینجا. این یه تفاوت مهمیست. امام به اون جنبه محتوایی سخن اشاره کرده، اما مرحوم سید این رو نداره. شاید غالبا هم دیدگاه ها همینه، دیدگاه های فقها ها نوعا در تفسیر یا مفسرین، دیدگاه مفسرین و فقها ها در تفسیر فلا تخزعن بالقول به یک ویژگی و خصوصیتی در صوت و به اصطلاح قول به این معنا اشاره کردن، و کمتر کسی به این مسئله حالا تلیین الکلام اشاره کرده. البته بعضی از بزرگان معاصر هم بهرن با توجه به این نحوه بیان و این عبارتی که امام رحمت الله علیه دارن، حتی اساساً خضوع در قول را به همین معنا فقط گرفتن، که حالا اینو بعد خواهیم گفت. حالا اونم با جای بحث داره که قول، ببینید حالا اینا رو تو بحث ما میگیم که ما اینجا عرض به حضورشون یه تعبیر صوت داریم، یه تعبیر قول داریم، یه تعبیر کلام داریم. اینها به نظر دقیق با هم تفاوت داره، اما گاهی جای هم دیگه هم استعمال میشن، زیاد هم استعمال میشن. حالا ما میخوایم ببینیم مستند این فتوا چیه، و حالا اون حرمت هم که ثابت بشه به چی متعلق، محدوده ی حرمت کجاست. دو تا دیدگاه کلی وجود داره اینجا که حالا اشاره خواهیم کرد. یه عده‌ای مسئله مطرح در این آیه را از مختصات زنان پیامبر دانستن، یه عده‌ای میگن این از مختصات نیست، لذا این اثر میگذاره در حالا بیانی که دارند. ما فعلا حالا اون چی که قدر متیقن از این عبارت اسم مرحوم سید در عروه است و دیگران هم بیان کردند اینه که این آیه مورد استناد قرار گرفته برای فتوا به حرمت اسماعی که تهییج سامع باشه، و تهییج هم به همین معنا، یعنی تحسین و ترقیق، به محتوا کاری نداره، یعنی نازک کردن صدا، با ناز و عشوه حرف زدن. فلا تخزعن بالقول، آیه اینه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتبعتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا، آیه 32 سوره احزاب. خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید شما مثل یکی از زنان نیستید اگر تقوا پیشه کنید، یعنی میخواد بگه اگر راه تقوا رو در پیش بگیری افضل از سایر زنانید، اگر هم خدایی نکرده گناه بکنید اسوع از دیگران محسوب میشی. این اشاره به رعایت تقوا و خدای نکرده معصیت و مقایسه این دو حالت بین زنان پیامبر و دیگرانه، که تقوای شما افضل از تقوای دیگرانه، معصیت شما اسوأ و اشد از دیگرانه. حالا بعد از اینکه بیان میکنه که لستن نک احد من النساء، میفرماید که فلا تخزن بالقول، با صدای نازک، با خضوع در قول، خضوع در قول نداشته باشی. نهی میکنه از خضوع در قول، بعد میفرماید که چنین که اگر خضوع در قول داشته باشید موجب میشه طمع در قلب کسی که مریض است ایجاد بکنه، لذا برای اینکه این طمع ایجاد نشود نهی میکنه از خضوع در قول و میگه قلن قولا معروفا، قول معروف داشته باشید. حالا ما فعلا تقریب استدلال به این آیه از لسان کسانی که این آیه رو دان ببر تحریم خضوع در قول میدانند ذکر میکنیم، بعد این آیه رو بررسی میکنیم، حالا ببینیم مدا دلالت الآیه چقدره. مرحوم آقای خویی در مورد این آیه ایشون میفرماید آیه دلالت بر حرمت اظهار مرأه صوتها للرجل الاجنبی دارد. آیه دلالت میکنه بر این که زن اگر صداش رو بلند بکند و با مردان سخن بگه، اونم به این نحو، این حرامه. چرا؟ ببینید عمده برای این که این مطلب اثبات بشه نهی باید نهی تحریمی باشه، فلا تخضعن بالقول، نهی از خضوع باید تحریمی باشه که دلالت بر حرمت بکنه. دوم این که اختصاص به زنان پیامبر نداشته باشه و سوم این که اون کیفیتی که بیان شده برای تقوا همینی باشه که در این آیه از یکی از مصادیقش خضوع در قول و نازک کردن صداست. حالا ایشون میفرماید که آیه درسته مخاطبش زنان پیامبرن، اما دو مطلب از این آیه استفاده میشه، یعنی آیه متکفل بیان دو مطلبه. یکی افضلیت و نساء النبی من غیره، نه به شرط اینکه تقوا را رعایت کنند. این مطلب اول که این با اون صدر آیه که می‌فرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، نه استفاده میشه. این قسمت دلالت دارد بر بخش اول و افضلیت زنان پیامبر از غیر اونها اگر تقوای الهی پیشه کنند. مطلب دوم این است که خب اگر بخوان تقوای الهی پیشه کنند چگونه باید این کار رو بکنند و اسبابش چیست؟ این رو می‌فرماید در ادامه آیه بیان شده فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض الی آخر الآیه. این بر کیفیت رعایت تقوا و اسباب اون دلالت داره. مثلا این که میگه عدت امور، چند امر به وسیله فا متفرع شده بر اون امر اول و مطلب اول، یکی عدم الخضوع بالقول، دوم مثلا قرار فی البیوت یا عدم تبرج، اقامت الصلات، ایتاء الزکات. اینها اموری است که در ادامه بیان شده و راه اتقاء را برای زنان پیامبر بیان کرده. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که این تکلیف درست خطابش به زنان پیامبره و اینها رو داره بیان میکنه، اما اختصاص به زنان پیامبر نداره. پس همان طوری که زنان پیامبر ممنوع شده اند از خضوع در قول، سایر زنان مسلمان هم باید خضوع در قول نداشته باشند، یعنی صدا رو نازک نکنن، با لحن مهیج با زنان دیگر حرف نزنن. این حالا همون اسماء و صوت الذی فیه تهییج للسامع به تحسینه و ترقیقه، میگه این از این آیه استفاده میشه. این یعنی در
اختصاص از کجا فهمیدن؟ دلیلشون در عدم اختصاص چیه؟
هیچ دلیل خاصی نگفتن، به طور کلی میگن احکام به اصطلاح مادامی که قرینه ای بر اختصاص نباشه شامل همه است. حالا این جای بحث داره، اما این میگن نیست. حالا اونا عرض میکنیم، ما دارم فعلا تقریب استدلال به این نوع. این در المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح صفحه 82 بیان شد، اما جلد 32 از اون موضوعه. خب عنایت بفرمایید، نوعاً اینایی که استدلال به این آیه رو برای تحریم پذیرفتن، خود امام رحمت الله علیه هم اشاره به مضمون همین آیه داره، مرحوم سیدم که آیه رو کامل نقل کرده، اینها دلالت آیه رو پذیرفتن، هرچند یه اختلافی در اون چیزی که متعلق نهی واقع شده اینجا وجود داره. این تقریب استدلال این به این آیه برای حرم. در مقابل یه عده‌ای هم این را نفی کردن، میگن آیه دلالت بر حرمت نداره، از جمله مرحوم آقای حکیم. ایشون معتقده که آیه مختص به زنان پیامبر، ظاهرش به اصطلاح ظاهر صدر آیه همینه دیگه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه زنان نیستید، ان تقیتن فلا تخزعن بالقول. و چون اختصاص به زنان پیامبر داره، ما نمیتونیم تحریم رو نسبت به دیگران استفاده کنیم.
در اونا تحریم داره؟
بله، این که میگم یه اون آیه حرمت خضوع در قول را برای زنان پیامبر ثابت میکنه، اما این که این در مورد دیگران هم ثابت بشه، نه، ما این رو نمیتوانیم استفاده بکنیم. بعد خود مرحوم آقای حکیم کلام صاحب جواهر رو به عنوان مؤید خودش ذکر میکنه، میگه و لذا در مستمسک میفرماید و لذا قال فی الجواهر ین بقی لل متدینه منهنه اجتناب و اسماء صوت الذی فیه تهییج للسامع و تحسینه و ترقیقه. بعد ادامه هم داره، کما او ما الیه الله تعالی به شأن تعالی شأنه به قوله فلا تخزعن بالقول، کما انه ینبغی للمتدین ترک سماع صوت الشابه الذي هو مثار الفتنه. پس در دلالت آیه مرحوم آقای حکیم اشکال داره، میگه این اختصاص به زنان پیامبر داره و لعل به واسطه همینه که صاحب جواهر میفرماید ین بقیل المتدینه. اینم اگر در کلام رو حالا در جواهر بخواید ببینید، جواهر جلد 30 صفحه 172 در مستمسک هم، مستمسک جلد این کلام آقای حکیم جلد 14 صفحه 49. خب این ین بقیل المتدینه ازش حرمت استفاده نمیشه. مناسب است که متدینه اجتناب از این کار بکنه، یعنی زنان متدین، چنانچه مناسب است متدینین مردان متدین هم از شنیدن صدای زنان جوان که موجب فتنه میشه اجتناب بکنن. خب این ظهور در حرمت نداره. البته مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه اینو رد میکنه آخرش میفرماید نعم ارتکاز المتشرعه یقتضی الحرمه. ببینید ایشون این دلیل را کنار میزنه ولی میگه ارتکاز متشرعه اقتضای حرمت داره، یعنی که انه یه دلیل دیگری میشه برای حرمت. یه دلیل آیه است که خب اینو آی خویی و بعضی دیگه پذیرفتن، امام هم حالا اشاره داره، مرحوم سید هم اشاره داره، اما مرحوم آی حکیم اینو نمیپذیرن. دلیل دوم بر حرمت ارتکاز المتشرعه. حالا این ارتکاز المتشرعه باید تبیین بشه که خب بله نه، حالا ممکنه مثلا این حالا ارتکاز متشرعه به طور کلی میگن در مواد، این یه چیزیست که در طول بالاخره اون دوران و بعد شکل گرفت و این مبتنی بر حالا رفتار معصومین، حالا بالاخره این باید ریشش
ارتکاز متشرعی اون زمان دیگه
بیان نشده، ایشون فقط هم یه جمله، حالا ما باید بررسی کنیم. ببینید ایشون میگه نعم ارتکاز المتشرعی یقتضی الحرمه، این مسئله آیه و دلالت آیه را نمیپذیره، اما میگه ارتکاز متشرعه عرض به حضور شما اقتضای حرمت ده. اینم یه دلیل. اگر بخوایم نهایتاً یه دلیل دیگری هم ذکر بکنیم برای حرمت، همون روایتی است که در مورد امیرالمؤمنین که فرمود اکره ان مسلم شابه، اون رو هم خب مثلا بگیم اولا کراهت درش به معنای اجتنابه نه به معنای مرجوعیت، و بعد شابه رو هم به عنوان مصداق اتم مثلا ذکر کرده، و الا کلن اگر قرار باشه سخن گفتن بازن به این کیفیت باشه این مجاز نیست. اون در مورد سلام کردن معمولی ای حضرت این حرف زده، اگر بخواد سخن گفتن آمیخته با این امور باشه، مثلا این دیگه حالا نهایت تونیم اون روایت رو که خیلی البته تکلف داره،
نهی از قنای زن و اونا.
بله؟
قنا، نهی از قنای زن، روایتی که داره در اینجا میشه.
نه حالا قنا آغازی
تحسین و صوت و
نه حالا قنا آغازی داستان دیگه داره، اون یه عنوان مستقلی. این
بعضش
این نه، این گفتگو مکالمه سخن گفت اسما و صوت، قنا اصلا یه عنوان
اسما نیست، حضور داره.
نه فتوا رو دارم میگم، فتوای اینا اسماء و صوت. حالا آیه رو ما فرن داریم میخوام اسماء و صوت رو به چه دلیل میگن حرام؟ اسماء و صوت الذی فیه تهییج، یعنی غنا اصلا یه عنوان دیگه ای پیدا میکنه. اینا حالا مطالبی است که اینجا گفته شد. پس ببینید مثل مرحوم آقای خویی و برخ دیگه اینجوری بیان کردن، اگه بخوایم دلیل برای تحریم ذکر کنیم نهایتا این دو سه دلیل اینجا قابل ذکره. اما در مقابل بعضی ها به مثلا استدلال به آیه اشکال کردن. حالا میخوایم ببینیم حق در مطلب کدام. خوب دقت کنید، اینجا ما یه بحثی راجع به مفاد این آیه باید داشته باشیم، چند نکته رو باید بدانیم. اگر بخواد این آیه دلالت بر حرمت داشته باشه، نهی در آیه باید نهی تحریمی باشه. معنای خضوع اینجوری که آقایون گفتن همون مربوط به صوت باشه. طمع باید ببینیم به چه معناست، آیا هم به معنای لذت یا نه. عرض به حضور شما مسئله اختصاص و عدم اختصاص به زنان پیامبر رو باید بررسی کنیم. چند جهت باید در این آیه اولا مورد بررسی و دقت قرار بگیره، اون وقت یه جنبندی داشته باشیم ببینیم آیا آیه واقعا این دلالت رو داره یا نه. این جهات رو در مورد آیه باید فکر کرد. تنزیهی یا تحریمی بودن نه، اختصاص و عدم اختصاص به زنان پیامبر. عرض به حضور شما اون قول که در آیه گفته شده، خضوع در قول یعنی چی؟ این جهت سوم، خضوع در قول به چه معناست؟ طمع که به عنوان یک اثری که مترتبه بر خضوع در قول میشه و موجب حرمت میشه به چه معناست؟ آیا این یطمع الذی فی قلبه مرض علت تحریمه؟ یعنی آیه نهی از خضوع در قول را معلل کرده به این طمع؟ اینم عرض و حضور شما مهمه. یه جهت دیگه ای که باید حالا درش تأمل کنید، این قول نقولا معروفا در مقابل اون نهیه، این مهمه. این قول نقولا معروفا میتونه یه قرینه باشه بر یه معنایی که از این آیه میخواییم استفاده کنیم. اول نهی میکنه لا تخزعن بالقول، اینجا میفرماید و قول نقولا معروف، این امر میکنه، این خودش یه کمکی میتونه به ما بکنه. حالا اینا نکاتی است در مورد آیه که انشاءالله اینا رو فردا ذکر خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. وارد اینا بخوایم بشیم. بله؟
اگه تعلیل باشه حتی اگه لا تخزانه احساس زنان جغم برم داشته باشه
میتونه تعمیم پیدا کنه،
چون اصلا همه
رفتی
به اونا و غیر اونا.
بله، اتفاقا یکی از نکاتی که اینجا وجود داره همینه که اگر لسان تعلیله، اگه تعلیل پذیرفته بشه
عمومیه. اختصاص مخاطب زنان،
بله اختصاص دیگه پیدا نمیکنه به زنان.
اون که بعدی قرنافی بود کنم اختصاص،
بله بله.
ولی لئن تقیتون نه، خود هم که این مستاق فا داره، فا تفریه و غمه. این تقیتون نه لستو که عهد من نصاب شرط جا